بخش دوم رد پاها واژه ها مقصد ها هستن، واژه ها نقشه ها هستن. آدرین ریچ. مسیر پاسیفیک کرست، جلد اول، کالیفرنیا. در زندگی هم کارهای احمقانه و خطرناک بسیاری انجام داده بودم، ولی تا به حال به طور رایگان سوار ماشین یک غریبه نشده بودم. می دانستم که اتفاقهای وحشتناکی برای افرادی که رایگان سواری کرده اند رخ داده است، به ویژه زنهایی که به تنهایی رایگان سواری می کنند. به آنها تجاوز شده و سرشان را بریده اند، شکنجه شده اند و رها شده اند تا بمیرند. ولی در حالی که از موتل به طرف ایستگاه پمپ بنزین می رفتم، اجازه ندادم که این افکار مزاحمم شوند. در غیر این صورت باید 12 مایل حدود 19 کیلومتر راه می رفتم تا به محل شروع پیاده رویم می رسیدم. من به یک سواری نیاز داشتم. علاوه بر آن رایگان سواری کاری بود که اغلب افرادی که به پاسیفیک کرست می رفتند انجامش می دادند و من هم یکی مثل آنها بودم. درست است؟ درست است؟ درست است. کتاب مسیر پاسیفیک کرست، جلد اول، کالیفرنیا. این فرایند را با آرامش همیشگیش توضیح داده بود. گاهی اوقات مسیر پاسیفیک کرست از میان جاده می گذشت و دفتر پست مایل ها دورتر از جاده بود. محلی که در آنجا بسته های غذا و لوازم مورد نیاز برای بخش بعدی پیاده روی به دست افراد می رسید. رایگان سواری تنها راهی بود که می شد به دفتر پست رفت و بسته ها را تحویل گرفت و دوباره به مسیر بازگشت. در کنار دستگاه خودکار فروش نوشیدنی که روبروی ساختمان پمپ بنزین قرار داشت ایستاده بودم و مردمی را که در حال رفت آمد بودند تماشا می کردم. می کوشیدم تا مغزم را به کار بیاندازم و به یکی از آنها نزدیک شوم. امیدوار بودم وقتی فرد مناسب را ببینم تشخیص دهم که با او از خطر در امان هستم. به پیرمرد موسفیدی که کلاه گاوچرانی سرش گذاشته بود، خانواده هایی که ماشین هایشان از پیش پر بود و نوجوان هایی که موسیقی با صدای بلند از پنجره باز ماشینشان بیرون می آمد نگاه کردم. هیچ فردی ظاهراً به قاتل یا متجاوز شباهتی نداشت. یک کوکاکولا خریدم و آن را یک نفس سر کشیدم تا این حقیقت را که به علت سنگینی باور نکردنی کولم نمی توانستم به ایستم مخفی کنم. سرانجام حرکت کردم. ساعت حدود نزدیک به 11 بود. در گرمای یک روز ژوئن در بیابان آرام آرام قدم می زدم. یک ون کوچک وارد پمپ بنزین شد و دو مرد از آن بیرون آمدند. یکی از آنها هم سن و سال من بود و دیگری به نظر 50 و چند ساله می رسید. به آنها نزدیک شدم و خواستم که مرا برسانند. مردد بودند و به یکدیگر نگاهی کردند. ظاهرشان حاکی از آن بود که در سکوتشان به دنبال دلیلی برای نگفتن بودند. بنابراین شروع به صحبت کردم و به سرعت درباره مسیر پاسیفیک کرست توضیح دادم. سرانجام مرد مسن‌تر با اکراهی آشکار گفت: حتماً. با لحنی دخترانه گفتم: ممنونم. وقتی به سوی در بزرگ ون حرکت کردم، مرد جوانتر در ماشین را برایم باز کرد. به داخل ماشین نگاهی انداختم و متوجه شدم که نمی‌دانم چگونه سوارش شوم. با وجود کوله پشتی حتی نمی توانستم بکوشم که سوار ماشین شوم. باید کولم را در می آوردم. ولی چگونه؟ اگر سگک هایی که بندهای دور قفسه سینه و شانه هایم را نگه می داشتند باز می کردم، راهی نبود که بتوانم جلوی پرتاب شدن شدید کوله و صدمه دیدن به بازوهایم را بگیرم. مرد جوان پرسید: کمک می خوای؟ با لحن خونسرد به دروغ گفتم: نه، خودم از پسش برمیام. تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که پشتم را به ماشین کنم و در مقابل در کشویی ون دولا شوم و کولم را روی صندلی بگذارم و از دوشم بردارم. این عالی بود. سگک های کولم را باز کردم و بدون آن که واژگون شود روی صندلی قرار گرفت سپس خودم سوار شدم و در کنارش نشستم. وقتی در راه بودیم، آنها با من دوستانه تر برخورد کردند. در مسیر غرب از کنار منظره های بایر، بوته‌زارهای خشک و کوه‌هایی که در دوردست دیده می شدند، عبور کردیم. آنها پدر و پسری از حومه دنور بودند که داشتند به یک مراسم فارغ التحصیلی در سن لوئیس اوبسپو می رفتند. خیلی زود با تابلوی مواجه شدیم که تئاتر پی را نشان می داد. و مرد مسن‌تر سرعت ون را کم کرد و به سمت دیگر جاده رفت. مرد جوان‌تر پیاده شد و در بزرگ را برایم باز کرد. امیدوار بودم همانطور که کوله را باز کرده بودم دوباره روی دوشم بیاندازم. به کمک ارتفاع ون می توانستم مقابل در ماشین دولا شوم. اما پیش از آن که پیاده شوم، آن مرد کوله پشتی را برداشت و آن را محکم روی زمین خاکی جاده گذاشت. کوله با شدت روی زمین افتاد و ترسیدم که قمقمه‌ام متلاشی شده باشد. پیاده شدم و آن را در حالت ایستاده قرار دادم و گرد و خاکش را با دستهایم پاک کردم. پرسید: مطمئنی میتونی بلندش کنی؟ چون من که به سختی تونستم. گفتم: معلومه که میتونم برش دارم. او ایستاده بود، انگار میخواست به او اثبات کنم که میتوانم. گفتم: ممنون که من رو رسوندین. میخواستم برود تا نتواند شاهد روال خفت آوره به دوش کشیدن کوله پشتیم باشد. او سرش را تکان داد و در ون را باز کرد. مواظب خودت باش. گفتم: هستم. و بازگشتش به داخل ون را تماشا کردم. وقتی دور شدن در کنار بزرگ راه ساکت ایستادم. ابرهای کوچک غبارآلود به آرامی در زیر خورشید درخشان در حال حرکت بودند. من در ارتفاع 3800 پایی بودم. از همه سو در احاطه کوه‌های خاکستری بی آب و علف به همراه تعدادی درمنه، درخت‌های جاشوا و کاکتوس‌های بلند. در لبه غربی بیابان موهاوی و در دامنه جنوبی سیرا نوادا ایستاده بودم. رشته کوه‌های وسیعی که ناحیه شمالی را بیشتر از 400 مایل تا پارک ملی لاسن فرا گرفته بودند و از آنجا به رشته کوه‌های کسکت متصل می‌شدند که از شمال کالیفرنیا تا اورگون و واشنگتن و آن سوی مرز کانادا گسترش یافته بود. آن دو رشته کوه برای 3 ماه پیش رو دنیای من بودند. قله‌هایش خانه‌ام. در پشت حصاری آن سوی یک گودال روی تابلوی کوچک فلزی نوشته شده بود: مسیر پاسیفیک کرست. من اینجا بودم. سرانجام می توانستم پیاده رویم را آغاز کنم. به ذهنم خطور کرد که حالا بهترین زمان است که عکسی بگیرم. ولی برای باز کردن کیف دوربین ایجاب می کرد تناب محکمی را که به دور وسایل بسته بودم باز کنم. و من حتی نمی خواستم این کار را امتحان کنم. علاوه بر آن، اگر می خواستم خودم هم در عکس باشم، باید یک نفر را پیدا می کردم تا از من عکس بگیرد. می توانستم تایمر آن را روشن کنم و در جایی قرارش دهم. ولی هیچ چیز زیبایی در اطرافم دیده نمی شد. حتی پشت آن حصاری که تابلوی پاسیفیک کرست قرار گرفته بود، خشک و بی آب و علف به نظر می رسید. در عوض درست مانند وقتی که در موتل بودم، روی زمین خاکی در مقابل کوله نشستم، آن را روی شانه هایم انداختم و سپس یک راست روی دست ها و زانوهایم بلند شدم و این کار شاق را انجام دادم. مشعوف، دست پاچه، خم شده با کمترین حالت عمود، جای کوله را روی دوشم محکم کردم و تلو تلو خوران اولین قدم هایم را در مسیر برداشتم. به سمت جعبه قهوه‌ای فلزی که به حصار دیگری چسبیده بود رفتم. وقتی درش را باز کردم یک دفترچه و قلم دیدم. دفترچه‌ای بود برای ثبت نام در مسیر که در کتاب راهنما درباره‌اش خوانده بودم. نامم را به همراه تاریخ نوشتم و نام افرادی را که پیش از من در هفته‌های گذشته از این مسیر عبور کرده بودند خواندم. بیشترشان مرد بودند. در واقع یک نفرشان هم زن نبود. مقدار بیشتری دودل شدم. احساس کردم که احساساتم جریحه‌دار شده است. و سپس متوجه شدم که کار دیگری به جز ادامه دادن ندارم. بنابراین ادامه دادم. مسیر به سمت شرق می رفت و برای مدتی با بزرگ راه موازی بود. برای مدتی از مسیر سنگی پایین رفتم و دوباره بالا آمدم. با خودم فکر کردم من دارم پیاده روی می کنم و سپس فکر کردم دارم در مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی می کنم. این مسیر همان چیزی بود که از صمیم قلب اعتقاد داشتم که برای بهبود یافتنم کوششی منطقی است. مگه پیاده روی چه چیزی جز راه رفتن داره؟ من می تونم راه برم. پال وقتی نگرانیش را درباره این کتاب حال کوله گردی نکردم ابراز می کرد، با او بحث می کردم. من همیشه راه می رفتم. پس از اینکه کارم در رستوران به عنوان پیش خدمت تمام می شد، ساعتها راه می رفتم. در اطراف شهرهایی که زندگی می کردم، راه می رفتم و بازدیدشان می کردم. با لذت و هدف راه می رفتم. با وجود این، وقتی حدود 50 دقیقه در مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی کردم، مشخص شد که هرگز در بیابان، در اوایل جوان، آن هم با کوله پشتی که به طور قابل توجهی از نصف چیزهای درونش سنگین تر بود، پیاده روی نکرده بودم. مشخص شد که خیلی شبیه به راه رفتن نیست. مشخص شد که در واقع کمتر راه می روی و بیشتر زجر می کشی. بیدرنگ شروع به نفس زدن و عرق ریختن کردم. همینطور که مسیر به سمت شمال تغییر جهت پیدا می کرد، مسیر به جای سرازیری سربالایی می شد و گرد و غبار روی چکمه ها و ساق پایم را می پوشاند. هر قدمی که بر می داشتم کاری طاقت فرسا بود. همانطور که بالاتر و بالاتر می رفتم، همچنان راه رفتن برایم دشوارتر می شد. گهگاهی در سرازیری های کوتاه نفسی می گرفتم که البته در چنان جهنمی خود آن سرازیری ها به نوعی جهنم تازه‌ای بودند. زیرا با هر قدم باید خودم را آماده می کردم تا با وجود کوله پشتی عظیم کنترل ناپذیرم جاذبه بر من غلبه نکند که مبادا به جلو پرتاب شوم و بیفتم. احساسی داشتم که انگار به اندازه‌ای که من به کوله متصل بودم آن به من متصل نبود. گویی ساختمانی بودم با دست و پا رها شده از پایم تلو تلو خوران در وسط بیابان. در عرض 50 دقیقه صدایی در سرم فریاد می زد که خودم رو توی چه درد سری انداختم. کوشیدم تا صدا را نادیده بگیرم تا در هنگام پیاده روی زمزمه کنم. هرچند که زمزمه کردن کار خیلی سختی بود. وقتی داشتم به طور همزمان نفس می زدم و از رنج ناله می کردم و می کوشیدم تا خم شدن در آن کمترین حالت عمود را حفظ کنم. وقتی همچنان خودم را به جلو پرتاب می کردم و احساسی شبیه به ساختمانی داشتم که پا دارد. بنابراین کوشیدم تا تمرکزم را روی چیزی که می شنیدم بگذارم. ضربه پاهایم روی مسیر خشک و سنگی، خشخش برگ‌ها و شاخه‌های بوته‌های کم ارتفاعی که در باد گرم از کنارشان عبور می‌کردم، ولی نمی‌توانستم. صدای خودم را توی چه دردسری انداختم، با قدرت در سرم فریاد می‌زد. تنها راهی که می‌توانستم حواسم را پرت کنم این بود که با هوشیاری در جستجوی مارهای زنگی باشم. هر قدمی که بر می داشتم انتظار داشتم که ماری نیشم بزند. به نظر می رسید که آن منطقه برای آنها ساخته شده بود. همچنین برای شیرهای کوهی و قاتلهای زنجیره‌ای ماهر در صحراگردی. ولی به آنها فکر نمی کردم. این شرطی بود که چند ماه قبل با خودم بسته بودم و همین باعث شد که به تنهایی پیاده روی کنم. می دانستم که اگر اجازه دهم ترس بر من غلبه کند، سفرم نابود می شود. ترس تا حد زیادی زاده داستانهایی است که برای خودمان تعریف می کنیم. بنابراین تصمیم گرفتم تا به خودم داستانی متفاوت از داستانی که به یک زن گفته می شود بگویم. به خودم حکم کردم که من در امان هستم. من قوی هستم. من باهوش هستم. هیچ چیزی نمی تواند مرا شکست بدهد. پافشاری روی این داستان نوعی کنترل کردن ذهن بود، ولی در بیشتر مواقع جواب می داد. هر مرتبه که صدایی ناشناخته از جایی می شنیدم یا چیزی وحشتناک را در ذهنم تصور می کردم، نادیدش می گرفتم. حقیقتا اجازه نمی دادم تا ترس بر من غلبه کند. ترس موجب ترس می شود. قدرت موجب قدرت. خودم را مجبور کردم که موجب قدرت باشم و طولی نکشید که دیگر نترسیدم. سلانه سلانه قدم بر می داشتم. به سختی کمی تندتر از خزیدن. فکر نمی کردم پیاده روی در پاسیفیک کرست راحت باشد. می دانستم که کمی طول می کشد تا خودم را وفق دهم. ولی حالا که در آنجا بودم، اطمینان کمی داشتم که خودم را وفق داده باشم. پیاده روی در پاسیفیک کرست با آنچه که تصور کرده بودم متفاوت بود. من با آنچه که درباره خودم تصور می کردم متفاوت شده بودم. حتی نمی توانستم به یاد آورم که 6 ماه قبل در دسامبر وقتی تصمیم به انجام این کار گرفتم چه تصوری داشتم. در بزرگراه شرقی سوکس فالز در داکوتای جنوبی بودم که این فکر به ذهنم رسید. روز قبلش را با دوستم ایمی از مینیاپولیس به سوی فالز رفتم تا ماشینم را که 3 هفته قبل به دوستی قرض داده بودم و مشکل پیدا کرده بود تعمیر کنم. هنگامی که با ایمی به سوکس فالز رسیدم، وانتم در نزدیکی خیابانی خاموش کرد. حالا در محوطه ای بود که اطرافش را حصارها احاطه کرده بودند و به دلیل کولاکی که از چند روز قبل ادامه داشت در زیر برف مدفون شده بود. به علت این کولاک بود که فروشگاه RAI رفتم تا یک بیلچه بخرم. در حالی که در صف منتظر بودم تا پول بیلچه را پرداخت کنم، یک کتاب راهنما درباره جایی به نام مسیر پاسیفیک کرست توجهم را جلب کرد. آن را برداشتم و پیش از آنکه درون قفس سر جایش بگذارم، روی جلدش را نگاه کردم و پشت جلدش را خواندم. وقتی آن روز در سوکس فالز به همراه ایمی برف‌ها را پارو کردیم، داخل ماشین رفتم و استارت زدم. احتمال می‌دادم چیزی را جز صدای روشن نشدنی که ماشین‌ها وقتی چیزی برای ارائه کردن به شما ندارند ایجاد می‌کنند نشنوم، ولی روشن شد. می‌توانستیم به مینیاپولیس برگردیم، ولی در عوض تصمیم گرفتیم که شب را به موتلی برویم. به رستورانی مکزیکی رفتیم تا شام زود هنگاممان را بخوریم. از سفر غیر مترقبه‌مان به وجد آمده بودیم. در حالی که چیپس و سالسا می‌خوردیم و مارگاریتا می نوشیدیم. در دلم چیز عجیب و غریبی را احساس کردم. به ایمی گفتم یه حسی دارم انگار همه چیپس ها رو یه جا گرد دادم. انگار گوشه چیپس ها دست نخورده توی دلم دارن تکون بخورن. در انتهای دلم احساس خارش و پر بودن می کردم. احساسی که تا به حال تجربه نکرده بودم. به شوخی گفتم شاید حامله هستم. و لحظاتی بعد متوجه شدم که یک شوخی نبوده است. ایمی پرسید جدی میگی؟ گفتم ممکنه باشم. ناگهان وحشت کردم. چند هفته پیش با جو ملاقات کرده بودم. با او در پورتلند وقتی پیش لیزا رفته بودم تا از مشکلاتم فرار کنم آشنا شده بودم. چند روزی از آمدنم به پورتلند نگذشته بود که او در باری به طرفم آمد و دستش را روی مچ دستم گذاشت. همانطور که لبه ی تیز دستبند ظریفم را با انگشت‌هایش لمس می‌کرد گفت قشنگه. او موهایش را کوتاه کرده بود و نئونی رنگ و یک خالکوبی زننده نیمی از بازویش را پوشانده بود. هرچند صورتش کاملاً برخلاف ظاهرش بود. استوار و مهربان، مانند گربه‌ای که شیر می‌خواهد. او 24 سالش بود و من 25 سال. از 3 ماه قبل که با پال به هم زده بودم با کسی رابطه نداشتم. اون شب را با جویی سر کردم. کم خوابیدم تا طلوع صبح با هم صحبت کردیم. بیشتر درباره او از مادر باهوش و پدر الکلیش گفت. از علایقش و از دانشگاهی که سال قبل در اون لیسانس گرفته بود. وقتی صبح شد از من پرسید تا به حال هروئین مصرف کردی؟ سرم رو به نشانه منفی تکان داده و خنده بیهوده سر دادم. باید مصرف کرده باشم؟ می توانستم بیخیالش شوم. جو درست زمانی مصرف هروئین را آغاز کرد که مرا دید. این کاری بود که او جدا از من انجام می داد. با گروهی از دوستانش که من نمی شناختم. می توانستم از کنارش بگذرم ولی در عوض چیزی مجبورم کرد تا توقف کنم. شیفته بودم، بی قید و بند بودم. در جوانی و سوگواری آماده بودم تا خودم را نابود کنم. بنابراین به هروئین جواب مثبت دادم. با آغوش باز آن را پذیرفتم. اولین مرتبه روی کاناپه زهوار در رفته ی جو آن را مصرف کردم، یک هفته پس از اولین ملاقاتمان. به نوبت هروئین را از روی فایل با لوله‌ای که آن هم با فایل ساخته شده بود می کشیدیم. در عرض چند روز من دیگر در پورتلند نبودم تا لیزا را ملاقات کرده و از غم و اندوهم فرار کنم. من در پورتلند بودم تا عاشق جو شوم و محرک این عشق مواد مخدر بود. به آپارتمان او که در بالای یک داروخانه متروک بود نقل مکان کردم. جایی که بیشتر تابستان را در آن هروئین مصرف می کردیم. در ابتدا مصرف من هفته یکی دو مرتبه بود. سپس شد هر یکی دو روز. سرانجام هر روز مصرف می کردیم. اوایل فقط می کشیدیم. مدتی بعد از راه بینی مصرفش می کردیم. می گفتیم ولی هرگز تزریقش نمی کنیم. هرگز. سپس تزریقش کردیم. خوب بود. چیزی بود شبیه به یک زیبایی بی حد و مرز و خارج از این دنیا. گویی سیاره حقیقی را پیدا کرده بودم که تا به حال نمی دانستم وجود دارد. سیاره هروئین. مکانی که در آن رنجی نبود. مکانی که تأسف آور بود. ولی باعث می شد متوجه نشوم که مادرم مرده و پدر واقعیم ترکم کرده و خانواده‌ام از هم پاشیده‌اند و نتوانستم ازدواجم را با مردی که دوستش داشتم حفظ کنم. این چیزی بود که وقتی نشئه بودم احساس می کردم. صبح ها رنج هایم هزار برابر بیشتر می شدن. صبح ها دیگر فقط اون حقایق غمناک در زندگیم وجود نداشتند. در اتاق کثیف جو که شامل وسایلی پیش پا افتاده بود از خواب بیدار می شدم. یک لامپ و یک میز، یک کتاب که باز شده افتاده بود و صفحات نازکش روی زمین تاب برداشته بودند. وقتی داشتم آماده می شدم تا برای نوبت صبحانه در رستوران پیش خدمتی کنم، داخل دستشویی صورتم رو می شستم و برای لحظات کوتاهی درون دستهایم زار زار عشق می ریختم. با خودم فکر می کردم این من نیستم. این راه و روش زندگی من نیست. دیگه ادامش نمی دم. ولی شبها با مقداری پول باز می گشتم تا کمی هروئین بخرم و با خودم فکر می کردم درسته. همین کار رو باید انجام بدم. من باید زندگیمو نابود کنم. من میخوام معتاد باشم. ولی اوضاع همینطور پیش نرفت. یک روز لیزا با من تماس گرفت و گفت که میخواهد مرا ببیند. هنوز با او در رابطه بودم. غروب‌های طولانی به خانه‌اش میرفتم. برایش از اوضاع و احوالم میگفتم. آن مرتبه به محض آن که وارد خانه‌اش شدم، متوجه شدم که خبرهایی است. گفت درباره هروئین بهم بگو. با آرامش گفتم هروئین؟ چه چیزی میتوانستم بگویم؟ توضیح ناپذیر بود. حتی برای خودم. پا پیش گذاشتم. من معتاد نمیشم اگه نگران اینی. به میز آشپزخانه‌اش تکیه داده بودم. جارو کشیدنش را تماشا میگردم. عبوسانه گفت دقیقا این چیزیه که نگرانشم. گفتم خب نباش. تا جایی که می توانستم منطقی و با شوخی برایش توضیح دادم. گفتم چند ماهی می شود که مصرف می کنیم. گفتم باید هرچه زودتر تمامش کنیم. گفتم من و جو فقط به چشم تفریح به آن نگاه می کنیم. فریاد زدم فقط برای تابستونه. یادته که به هم پیشنهاد دادی بیام اینجا تا از مشکلاتم دور باشم. خب منم دارم دوری میکنم. خندیدم. هرچند که او هیچ نخندید. به او یادآوری کردم که هیچگاه در دام اعتیاد نیفتادم. اینکه همیشه در مصرف الکل میانه رو بودم و از زیاده روی کردن خودداری میکنم. گفتم من اهل تجربه کردن هستم. یک هنرمند. از آن دست زنهایی هستم که به تجربه های جدید نه نمیگویند. همه ی حرف هایم را به چالش کشید. همه ی منطق هایم را زیر سوال برد. همانطور که صحبت من داشت به یک مشاجره تبدیل می شد، زمین را جارو کشید و جارو کشید. سرانجام به شدت از دستم عصبانی شد و جارو را به سمتم پرتاب کرد. پیش جو بازگشتم و با او درباره اینکه لیزا درکم نمی کند صحبت کردم. سپس دو هفته بعد پال تماس گرفت. میخواست که من را ببیند. همین حالا. لیزا به او درباره جو و هروئین مصرف کردنم گفته بود. و او به سرعت 1700 مایل از مینیاپولیس رانندگی کرده بود تا با من صحبت کند. در آپارتمان لیزا با او ملاقات کردم. یک روز آفتابی گرم در اواخر ماه سپتامبر. هفته گذشته 26 سالم شده بود. جو تولدم را یادش نبود. اولین تولد زندگیم بود که یک نفر هم تولدم را تبریک نگفته بود. وقتی از در وارد شدم پال گفت تولدت مبارک. با سرسنگینی گفتم ممنون. میخواستم بهت زنگ بزنم ولی شمارتو نداشتم. یعنی شماره جو رو نداشتم. سرم را تکان دادم. دیدن او عجیب به نظر رسید. شوهرم شبح زندگی تازه‌ام شده بود. واقعی ترین فردی که در گذشته می شناختم. روی صندلی میز آشپزخانه کنار شاخه های درخت انجیری که در نزدیکی من داشت به پنجره ضربه می زد نشستیم. جارویی که لیزا با آن مرا زده بود به دیوار تکیه داده شده بود. گفت خیلی عوض شدی. به نظر می رسه چجوری بگم انگار اینجا نیستی. منظورش را می فهمیدم. طرز نگاه کردنش همه ی حرف هایی را بازگو می کرد که لیزا به من گفته بود و از آن سر باز زده بودم. من عوض شده بودم. من آنجا نبودم. هروئین مرا به این حال و روز انداخته بود و هنوز ترک کردنش برایم ناممکن به نظر می رسید. نگاه مستقیم پال به صورتم باعث می شد نتوانم درست فکر کنم. درخواست کرد فقط به من بگو چرا با خودت اینجوری می کنی؟ چشمهایش مهربان بود. صورتش برایم آشنا بود. دستهایش را روی میز دراز کرد و دستهایم را گرفت. دستهای هم را گرفتیم. چشمهایمان به یکدیگر قفل شدند. ابتدا اشک روی صورت من جاری شد. سپس او. آن بعد از ظهر از من خواست که همراه او به خانه برگردم. نه برای زندگی دوباره بلکه برای رها شدن. نه از جو. بلکه از هروئین. به او گفتم لازم است که فکر کنم. به آپارتمان جو بازگشتم و در زیر نور آفتاب روی صندلی که جو خارج از ساختمان در پیاده رو گذاشته بود نشستم. هروئین باعث شده بود که از خودم دور شوم. احمق شوم. افکار در ذهنم شکل می گرفتند و سپس تبخیر می شدند. نمی توانستم کاملا اونها را کنترل کنم. حتی اوقاتی که نشعه نبودم. همانطور که روی صندلی نشسته بودم، مردی آمد و گفت که اسمش تیم است. دستم را گرفت و به نشانی سلام و احوالپرسی تکان داد و گفت که می توانم به او اعتماد کنم. از من خواست که به او $3 پول بدهم تا پوشک بخرد و در صورت امکان از تلفنم در داخل آپارتمان استفاده کند. و همینطور مسائل و داستانهای حزن‌انگیز گفت و گفت و گفت که مرا دست پاچه کرد و مجبور شدم تا بلند شوم و آخرین $10 را که در جیب شلوار جینم داشتم بیرون آورم. وقتی پور را دید از داخل لباسش چاقویی درآورد. تقریبا مؤدبانه آن را روی سینه‌ام گذاشت و گفت: اون پولو بده به من عزیزم. وسایل کمی که داشتم را جمع جور کردم، برای جو یادداشتی نوشتم و به شیشه دستشویی چسباندم و به پال زنگ زدم. وقتی به نزدیکی ساختمان رسید، سوار ماشینش شدم. همانطور که از میان شهر حرکت می‌کردیم، روی صندلی کنار راننده نشسته بودم. احساس می‌کردم که زندگی حقیقی‌ام وجود دارد، ولی دست نیافتنی است. من و پال دعوا کردیم و اشک ریختیم و ماشین از شدت خشم منتکان خورد. به دلیل خشمی که داشتیم وحشتناک شده بودیم و پس از مدتی با مهربانی صحبت کردیم. از رفتار دیگری و خودمان متعجب شده بودیم. تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم و سپس دیدیم که نمیخواهیم. هم عاشقش بودم و هم از اون نفرت داشتم. در کنارش اسارت، ننگینی، وابستگی، محبوب بودن را احساس میکردم. گویی دخترش بودم. در بین مشاجره های من سرش فریاد کشیدم. من ازت نخواستم بیای و منو ببری. تو فقط خودتو میبینی. فقط میخوای قهرمان بازی در بیاری. گفت: شاید. در حالی که از گریه نفس نفس میزدم گفتم: برای چی این همه راه اومدی تا اینجا تا منو ببری؟ گفت: برای چی نداره؟ فرمان را محکم گرفته بود. از شیشه جلویی به آسمان پرستاره نگاه میکرد. برای چی نداره؟ چند هفته که بعد وقتی جو به مینیاپولیس آمده بود تا مرا ملاقات کند، او را دیدم. دیگر با هم در ارتباط نبودیم، ولی به محض دیدن یکدیگر دوباره به روزهای گذشتهمان بازگشتیم. در هفته هایی که آنجا بود هر روز نشئه میکردیم، ولی وقتی او رفت دیگر رها کردم. هم او و هم هروئین را. دیگر به او فکر نمی کردم تا زمانی که با ایمی در سوکس فالز آن حس عجیب را درون دلم احساس کردم. رستوران مکزیکی را ترک کردیم و برای یافتن دستگاه تست بارداری به سوپرمارکت بزرگی رفتیم. همانطور که با هم در میان روشنایی فروشگاه راه می رفتیم، در دلم خود را قانع کردم که حامله نیستم. بارها از زیرش در رفته بودم، بیهوده نگران و مضطرب شده بودم. ولی حالا 26 سالم بود و به فساد کشیده شده بودم. نمیخواستم درگیر ترس دیگری بشوم. وقتی به موتل بازگشتیم، در حمام رو پشت سرم بستم و در حالی که ایمی بیرون روی تخت نشسته بود، روی دستگاه تست بارداری ادرار کردم. در عرض چند لحظه دو خط آبی پررنگ روی شیشه کوچک نمایان شد. وقتی بیرون آمدم گفتم: حاملم. چشمهایم پر از اشک شد. ایمی و من روی تخت دراز کشیدیم و یک ساعت درباره این موضوع صحبت کردیم. هرچند که حرف زیادی برای گفتن نبود. سقط جنین حقیقت بسیار آشکاری بود و بحث درباره چیز دیگر احمقانه. 4 ساعت طول کشید تا از ساکس فالز به مینیاپولیس رسیدیم. صبح روز بعد ایمی با ماشینش همراهیم کرد تا مبادا ماشینم دوباره خراب شود. بدون گوش دادن به رادیو رانندگی کردم. به حاملگیم فکر کردم. جنین به اندازه 1 دانه برنج بود و در این حال در اعماق قوی ترین بخش وجودم احساسش می کردم. داشت نابودم می کرد. داشت پریشانم می کرد. در وجودم تنین می انداخت. یک جایی در مسیر مزرعه‌ای واقع در جنوب غربی مینسوتا اشک‌هایم سرازیر شدند. آنقدر گریه کردم که رانندگی برایم سخت شد و اشک‌هایم فقط برای حاملگی ناخواسته‌ام نبود. برای همه چیز بود. برای منجلاب فسادی که از وقتی مادرم مرده بود ساخته بودم. برای زندگی احمقانه که خودم باعثش بودم. نمی‌خواستم به این راه کشیده شوم. این گونه زندگی کنم. اینقدر وحشتناک شکست بخورم. آن زمان بود که آن کتاب راهنمایی را که چند روز قبل از قفسه فروشگاه RAI وقتی در صف بودم تا بیلچه بخرم برداشته بودم به یاد آوردم. فکر تصویر دریاچه پر از سخت سنگ که اطرافش را صخره‌ها و آسمان آبی احاطه کرده بود، مرا از هم پاشید. محکم همچون کوبیده شدن مشتی به صورتم بود. وقتی در صف خرید آن کتاب را برداشتم، فکر می‌کردم که صرفاً جهت وقت گذرانی است، ولی حالا چیز بیشتری به نظر می‌رسید. یک نشانه، نه به عنوان کاری که می‌توانم انجامش دهم، بلکه به عنوان کاری که باید انجامش دهم. وقتی من و ایمی به مینیاپولیس رسیدیم، در حالی که به طرف مسیر خودش می‌رفت، از او خداحافظی کردم. ولی خودم به طرف مسیر خودم نرفتم. در عوض به فروشگاه RAI رفتم و کتاب راهنمای پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا را خریدم و به آپارتمانم بازگشتم و تمام شب بیدار ماندم و کتاب را مطالعه کردم. در چند ماه بعدی چندین بار مطالعهش کردم. بچه را سقط کردم و یاد گرفتم که چگونه تن ماهی و بوقلمون را خوش کنم و به دوره آموزشی کمک‌های اولیه رفتم و در سینک آشپزخانه هم تمرین کردم که چگونه از دستگاه تصفیه آب استفاده کنم. من باید تغییر می کردم. این که باید تغییر کنم فکری بود که در آن ماه‌های برنامه ریزی مرا سر پا نگه می داشت. نه اینکه به فرد دیگری تبدیل شوم، بلکه به فردی تبدیل شوم که روزی بودم. قوی و مسئولیت پذیر، باهوش و کوشا، با اخلاق و سالم. و مسیر پاسیفیک کرست می توانست باعث شود که این گونه شوم. در آنجا می توانستم راه بروم و درباره تمام زندگیم فکر کنم. دوباره توانایی هایم را به دست آورم. به دور از همه چیزهایی که باعث شده بودند زندگیم مضحک شود. ولی حالا که آنجا بودم، در مسیر پاسیفیک کرست دوباره مضحک بود، هرچند به طریقی دیگر، خم شده با کمترین حالت عمود در اولین روز پیاده رویم. 3 ساعت از پیاده رویم گذشته بود. به نقطه ای رسیدم که پر از درخت های یوکا و جاشوا و سنوبر بود. توقف کردم تا استراحت کنم. در آنجا تخت سنگ بزرگی وجود داشت که توانستم روی آن بنشینم و کولم را به همان شیوهی که در ون و در موهاوی از دوشم برداشته بودم بردارم. از اینکه از سنگینیش خلاص شده بودم حس خوبی داشتم. در اطراف آنجا پرسه می زدم که ناگهان بازویم محکم به شاخه تیز یکی از درخت های جاشوا کشیده شد. پیوسته از جایی که زخمی شده بود خون می آمد. باد به اندازه‌ای شدید بود که به محض آن که جعبه کمک های اولیه‌ام را باز کردم، همه چسب زخم هایم را با خود برد. بیهوده دنبالشان کردم. آنها از کوه پایین افتاده و دیگر خارج از دسترس بودند. روی زمین نشستم. آستینم را روی بازویم فشار دادم و از بطری چند جرعه ای آب نوشیدم. تا به حال در زندگیم آنقدر خسته نشده بودم. بخشی از آن به علت تقلا برای بالا رفتن از سربالایی بود. حالا در ارتفاع 5000 پایی بودم. 1200 پا بالاتر از جایی که پیاده رویم را آغاز کرده بودم. ولی بیشتر خستگیم به علت سنگینی شدید کوله پشتیم بود. با ناامیدی به آن نگاه کردم. آن بلای جانم بود. چیز مضحکی که خودم باعثش بودم. هنوز نمی‌دانستم که چگونه آن را حمل کنم. کتاب راهنما را در حالی که برگ‌هایش به دلیل باد تکان می‌خوردند، نگه داشتم و نگاهی به آن انداختم. امید داشتم که کلمه یا نقشه‌ای باعث شود افزایش نگرانیم برطرف شود. کتاب می‌توانست به من اطمینان دهد که می‌توانم از پس پیاده‌روی بربیایم. درست مانند چند ماه قبل که پیش زمینه سفر را می‌چیدم. در کتاب تصویری از 4 نویسنده مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا وجود نداشت، ولی می توانستم آنها را در ذهنم تصور کنم. جفری سافر، توماس وینت، بن شفرین و روبی جنکینز. آنها حساس و مهربان، خردمند و همه چیزدان بودند. آنها مرا در مسیر راهنمایی می کردند. باید راهنماییم می کردند. بسیاری از افرادی که در فروشگاه RAI بودند، درباره تجربه های کوله‌گردی‌شان به من گفته بودند. ولی هیچ کدامشان هیچگاه در پاسیفیک کرست پیاده روی نکرده بودند. و به ذهنم خطور نکرده بود که تلاش کنم و یک نفر را پیدا کنم تا در باره اش به من توضیح دهد. تابستان 1995 بود و اینترنت پیش پا افتاده. این روزها در اینترنت چندین و چند مقاله از مسافران مسیر پاسیفیک کرست و اطلاعات بسیار خوبی درباره مسیر وجود دارد. ولی من فقط کتاب مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا را داشتم. آن کتاب مقدسم بود. رگ حیاتیم بود. تنها کتابی بود که درباره پیاده روی در پاسیفیک کرست خوانده بودم یا هر جای دیگری که این گونه باشد. ولی در حالی که عملاً در مسیر نشسته بودم و داشتم برای اولین مرتبه در مسیر کتاب را ورق می زدم، اطمینان بخشی کتاب از آنچه که انتظار داشتم کمتر به نظر می رسید. چیزهایی وجود داشت که قبلاً ندیده بودم و حالا آنها را دیده بودم. مانند نقل قولی از چارلز لانگ که در صفحه 6 کتاب بود و نویسندگان کتاب مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا با آن موافق بودند که می گفت چگونه یک کتاب می تواند معیار روانی یک شخص را برای آماده شدن به منظور پیاده روی توضیح دهد. ناامیدی، روانپریشی، اضطراب و به ویژه رنج ها هم روانی و هم جسمانی که در قلب اراده رهنورد رسوخ می کند و عملی ترین چیز برای انجام این کار است. هیچ واژه‌ای توانایی انتقال این معیارها را ندارد. با آگاهی دلسرد کننده از این حقیقت که به راستی هیچ واژه‌ای نمی‌تواند معیارها را منتقل کند، گیج و مبهوت نشسته بودم. آنها مجبور نبودند چیزی را به من منتقل کنند. خودم دقیقاً می‌دانستم که آنها چه حال و روزی داشتند. با پیاده‌روی کمی بیشتر از 3 مایل در زیر کوله پشتی که مانند فولکس واگن بیتل بود. حال و روز آنها را فهمیده بودم. به خواندن ادامه دادم. چیزی درباره اینکه افراد پیش از شروع پیاده روی باید روی توانایی های جسمیشان کار کرده و به طور خاصی تمرین کنند وجود نداشت. و البته درباره وزن کوله پشتی نصیحتی کرده بود. پیشنهاد داده بود که از حمل کردن همه کتاب راهنما خودداری کنید. زیرا برای حمل کردن بسیار سنگین است. گفته بود که می توانید بخش های مهم کتاب را جدا کنید یا از آنها کپی بگیرید و هر کدام را در جعبه هایی بگذارید تا در توقفگاه بعدی به دستتان برسد. کتاب را بستم. چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ اینکه کتاب راهنما را به بخش های مختلف تقسیم کنم؟ چون من یک خیکی احمق بودم و نمی دانستم دارم چه غلطی می کنم. این بود دلیلش. و انگامی متوجه شدم که به همراه کوله پشتی سنگین در بیابانها بودم. دستهایم را دور پاهایم گره کردم و صورتم را به نوک زانوهای برهنه‌ام چسباندم و چشمایم را بستم. چون باتمه زده بودم. باد با شدت سرسام‌آوری به موهای روی شانه‌ام می کوبید. دقایقی بعد چشمهایم را گشودم. در کنارم گیاهی را دیدم که می شناختمش. این مریم گلی سرسبزیش کمتر از آنهایی بود که مادرم برای سالها در مزرعه من پرورش می داد. ولی شکل و عطرش مانند همان بود. دستهایم را دراز کردم و یک مشت از برگهایش چیدم و در میان کف دستهایم گذاشتم و به صورتم نزدیکشان کردم. و نفسی عمیق کشیدم، همانطوری که مادرم به من یاد داده بود. مادرم همیشه می گفت این باعث می شه که کلی انرژی بگیری. در آن روزهای طولانی که کار می کردیم تا خانه من را بسازیم، وقتی روح و جان من خسته می شد، از من و خواهر و برادرم می خواست که به حرفش گوش داده و انجامش دهیم. حالا داشتم آن را بو می کردم. مدت زیادی عطر تند خاکی مریم گلی بیابانی را بو نکرده بودم که به یاد مادرم افتادم. به آسمان آبی نگاه کردم. در حقیقت کلی انرژی گرفتم ولی بیشتر حضور مادرم را احساس کردم. به یاد آوردم که چرا فکر کردم می توانم پیاده روی در این مسیر را انجام دهم. از میان تمام چیزهایی که مرا متقاعد کرده بودند، در طول این سفر نباید از چیزی بترسم. از میان تمام چیزهایی که باعث شده بودند تا خودم را باور کنم و بتوانم در مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی کنم، مرگ مادرم چیزی بود که باعث می شد تا عمیقاً باور کنم که در امنیت هستم. با خودم فکر کردم که امکان نداره اتفاق بدی برای من بیفته. بدترین اتفاق پیشتر رخ داده بود. ایستادم و اجازه دادم تا باد برگ‌های مریم گلی را از میان دستهایم پراکنده کند. به لبه ناحیه‌ای که مستقر شده بودم قدم برداشتم. می توانستم کوه‌هایی را که مایل‌ها دورتر را احاطه کرده بودند ببینم. سرازیری که به دره‌ای پهناور ختم می شد. توربین‌های سفید رنگی در دور دست بودند. کتاب راهنمایم می گفت که آنها منبع برق اهالی شهرها و روستاهای پایین کوه هستند. ولی حالا از آنها دور بودم. از شهرها و روستاها. از جریان برق. حتی به نظر می رسید که از کالیفرنیا نیز دور شده بودم. هرچند که دقیقاً در قلب آن بودم. در قلب کالیفرنیای واقعی. با باد بی‌رحم و درخت‌های جاشوا و مارهای زنگی که در جایی پنهان شده بودند و هنوز سرکله‌شان پیدا نشده بود. در حالی که آنجا ایستاده بودم می دانستم که دیگر برای آن روز کافی است. هرچند که وقتی توقف کردم تصمیم داشتم ادامه دهم. خسته تر از آن بودم که اجاق گاز مسافرتیم را روشن کنم و وامانده تر از آن بودم که گرسنه‌ام بشود. چادرم را نصب کردم گرچه تازه ساعت 4 بعد از ظهر بود. وسایلم را از کوله‌ام درآوردم و به درون چادر انداختم تا در برابر باد در امان باشند. سپس کوله را داخل چادر گذاشتم و پشت سرش به داخل چادر خزیدم. وقتی به داخلش رفتم به سرعت آرام شدم. هرچند که منظورم از داخل فقط یک چادر سبز رنگ نایلونی است. صندلی تاشوام را باز کردم و در مقابل ورودی چادر گذاشتم. جایی که سقف چادر به اندازه‌ای بلند بود که سرم را جا دهم. سپس در میان وسایلم به دنبال کتابی گشتم. نه کتاب راهنمای مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا که باید می‌خواندم تا ببینم فردا چه چیزی در انتظارم است. و نه کتاب راهنمای قطب نما که باید پیش از شروع پیاده روی می‌خواندم. بلکه کتاب شعر آدلین ریچ، رؤیای زبان مشترک. می‌دانستم که وزن کتاب‌هایم زیاد بودند. می‌توانستم چهره ناامید نویسندگان کتاب راهنمای مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا را تصور کنم. حتی رمان فاکنر حق بیشتری داشت که درون کوله‌ام باشد. فقط به دلیل آن که نخوانده بودمش و بنابراین برای سرگرم کردنم مناسب بود. کتاب رویای زبان مشترک را خوانده بودم. در واقع تقریبا از بر بودم. در چند سال گذشته اشعارش بیچون و چرا مرا جادو کرده بودند. واژه‌هایی که در حین غم و اندوه و پریشانی مرورشان کرده بودم. آن کتاب تسلی بخش بود. دوست قدیمی بود. و وقتی در شب اول پیاده رویم آن را در دست هایم گرفتم به اندازه سر سوزن هم از آوردنش پشیمان نبودم. حتی اگر آوردنش به معنی آن بود که زیر سنگینیش کمرم خم شود. اینکه کتاب راهنمای مسیر پاسیفیک کرست جلد اول کالیفرنیا کتاب مقدسم بود حقیقت داشت. ولی کتاب رویای زبان مشترک آیینم بود. کتاب را باز کردم و صفحه اولش را با صدای بلند خواندم. صدایم از صدای باد شدیدی که به دیواره‌های چادرم برخورد می‌کرد بلندتر بود. آن را دوباره و دوباره و دوباره خواندم. شعری بود به نام قدرت.